آلمان و فرانسه و استرالیا و نمیدونم آلمان و سایر جاها کشیده شد. چرا؟ اینا بیشتر تمایل داشتن برن به سمت امریکا و اونجا درآمدها بیشتر بود اون موقع چندین سال قبل. در مورد ما هم همینطور، وقتی که این زیرساخت ها نگاه جدیدی باشه در گام دوم، زیرساخت ها درست بشه و این چرخنده ها درست در جایگاه خودش قرار بگیره، ببینین استعداد که جابجا شدن استعداد که نمیتونه یه فرد شما جابجا کنه یه دفعه استعدادش چیز بشه، اون زیرساخت هاست که باعث شکوفایی میشه. این همون فرده. در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، واقعا در دانشگاهی که رفتیم بازدید داشتیم، این ایرانی ها واقعا استعدادهای جوانهای ایرانی واقعا استعدادهای درخشانی دارن، کما اینکه همینجا هم الان دانشجوهایی که بنده دارم، نه بنده و همکارای دیگه هم همینطور تربیت میکنم، وقتی میرن توی دانشگاهای امریکا، فنلاند، سوئد، نمیدونم اروپا و غیره، در اونجا دارن خوش میدرخشن، استاد شدن اونجا. و این نشون میده که اگر یک مقدار به توانمندی های داخلی از نظر زیرساختا و از نظر برنامه ریزی دقیق آموزشی پژوهشی دقت بشه، سطحی نگری نشه، مطمئنا اینجا افرادی که هستن هم از نظر اساتید و کیفیگری، نه کمیگری که میری در بعضی از جاها اسمش مؤسسه آموزشی گایقا دادن میره شرمش میگیره، والا این مدرسه سر کوچه هر کدوم خیلی از اونها سرامدتره. در نتیجه کیفی، اگر ما حرکت گام دوم کیفی کنیم، مطمئنن این دانشجوها و این اساتید در اون چرخنده های جایگاه های خاص خودشون قرار میگیرند و ما شاهد شکوفایی آموزش و تحقیق و مطمئنن علم بازارپسند هم خواهیم بود و علم نافع.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهدی. الان بحثایی که مطرح شد ما رو به یه سمت و سوی دیگری هول داده و خیلی برامون مهمه که بتونیم به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنیم در خلال این بحث ها. این که در نهایت ما وقتی قراره که ریل گذاری انجام بدیم برای 50 سال آینده، با توجه به در واقع درخواست رهبری معظم انقلاب، باید خیلی چیزها رو لحاظ بکنیم که وقتی سال 1450 یا 1450 فرا میرسه، خب احتمالاً خیلی های ما دیگه نباشیم، ولی انشالله که البته هر سه بزرگوار سلامت باشید و تندرست باشید، ولی میخوام این رو در واقع بهش نگاه بکنم که چگونه این ریل گذاری باید انجام بشه، اون چشم اندازه رو چه باید ببینیم که واقعا محقق بشه.
ببینید، حالا همه اشاره کردن به این که وقتی که میخوایم که به اصطلاح انسان‌هایی داشته باشیم که هم انگیزه هویتی داشته باشن و هم انگیزه معیشتی داشته باشن، باید برش برنامه ریزی کنیم. آموزش ما هم توی گفتیم باید اصلاح بشه و همطوری که اشاره کردند، باید معلم بها داده بشه، حقوقش در حدی باشه که نیازمندی معیشت حل بشه و آموزش داده بشه که چگونه باید دانش آموزان رو آموزش داد که فقط برای تستانی نباشه، فقط برای کنکور نباشه، برای ایجاد جامعه خوب باشه، برای خوب زیستن باشه. ما به بچه هامون در ارتباط با هویت ملی خوب کار نمی کنیم، در ارتباط با اینکه چگونه خوب زیستن آموزش نمیدیم. تمام همت ما از بچگی شروع شده به تست برای تست برای تست، و این خود تست به خاطر اینکه یه عده سود میبرن ازش تغییر نمی کنه، یه مومنتومی وجود داره که این حالت بمونه. پس آموزش رو باید اصلاح کنیم و برای اصلاحش باید کار بکنیم هم توی کشور دیگه.
ولی نیازی هم نداریم چرخ و دوباره از ابتدا اختراع بکنیم دکتر شاهدی.
نه نه مشخصه، یعنی این که هم ما آگاهیش داریم و هم تواناییش داریم، منتها در اجرا باید برنامه ریزی مشخصی باشه که یه سیستم هایی مانع نشند. متوجهید؟ در ارتباط با علم، استفاده از علم باید جدی گرفته بشه و بها بدیم به علم نافع، به علمی که برای جامعهمون مفید واقع میشه، و این هم برنامه ریزی میخواد. همونطوری که اشاره کردم باید تولید کننده دارای برنامه های تحقیق و توسعه باشه برای استفاده از علم روز، و باید ازشون خواسته بشه واقعا که ما از علم روز باید استفاده کنیم در عمل، و اگه برای علم روز خواست استفاده کنه نیاز به تحقیق و توسعه داره، همکاری بین دانشگاه و واحدهای به اصطلاح تولیدی داره و غیره. نکته دیگه که در همون بیانیه هم مطرح شده بحث معنویت و اخلاق هست، باید خیلی بها بدیم به معیارهای اخلاقی اسلامی انسانی بها بدیم و ارزشمند باشند کسانی که به این معیارها توجه دارند، و ضعیف اجتماعی باشند کسانی که به این ارزشها بها نمیدن و در جهت منافع شخصیشون حرکت میکنن. باید تلاش کنیم که به اصطلاح همونطوری که فارغ التحصیلان ما میرن در سیستم های خارج مشغول میشن و احساس خوبی پیدا میکنن، شرایط ایجاد کنیم برای این که نخبگان ما از علمشون در کشور استفاده کنند و از این بابت لذت ببرن، ضمن این که حالا تأمین میکنیم معیشتشون، هویتشون، ارزش قائل میشیم برای شخصیتشون، از علمشون اگه استفاده کنن احساس خوبی بهشون دست میده، و اگه احساس کنن در کشور از علمشون استفاده نمیشه میرن در سیستم های خارج و از اون. پس این هم باید داشته باشیم. ما باید شرایطی فراهم کنیم که جوانانمون همونطوری که در بیانیه گام دوم مطرح شده امید به آینده داشته باشن، نگران آیندهشون نباشن، و این در صورتی تحقق پیدا میکنه که به علم بها داده بشه، به شخصیت انسانهایی که علمی هستند بها داده بشه، به تجربه خوب بها داده بشه، به مدرک که صحیح گرفته شده بها داده بشه، به علمی که در عمل استفاده میشه بها داده بشه، و در هر صورت به مدرک کمتر توجه بشه.
متشکرم آقای دکتر شریف.
من به یه نکته میتونم که اشاره بکنم، اون هم این هست که ببینید کشور ما با حدود 200 کشور در دنیا داره رقابت میکنه. رقابت سر چی هست؟ رقابت سر کسب منافع ملیه. ببینید ما کشوری که با همون خیلی رابطه نزدیک داشته باشه، خیلی دوست باشه، چی هست مثلا؟ مثلا سوریه رو من مثال بزنم که ما برای در واقع حفظ تمامیت از اون کشور حتی خون دادیم، شهدای مدافع حرم رفتن اونجا خون. ما با این کشور حتی وارد رقابت میشیم. وقتی ما داریم با این کشور مسابقه فوتبال انجام میدیم، ما وانمیستیم که ناکه اونا بیان دروازه ما گل بزنند، جانانه بازی میکنیم و رقابت میکنیم و در نهایت ممکنه ببریم یا ببازیم. خب این رقابت در بعضی از عرصه ها حتی به تخاصم هم تبدیل میشه. تو همین کشورهای حاشیه خلیج فارس ما نه تنها بعضی وقتا با اینها رقابت های اقتصادی داریم، بعضی وقتا اونها حتی موجودیت ما رو در مرز خطر قرار میدن به خاطر این رقابت ها. بنابراین برای این که شما سربلند از این رقابت بیرون بیایید، باید که خودتون رو مسلح بکنید به علم روز، چیزی که رهبران همه کشورها به این قضیه تاکید دارن. ببینید این یک روزه به دست نمیاد، این واقعیت ها رو ما باید قبول بکنیم. اگر آموزش از پایه درست باشه، نه اینکه در یک مقطعی ما اومدیم این سند بالادستی که بوده، طرح جامع آموزشی که بوده اجرا بکنیم،
نکردن.
باورتون نمیشه در مقطع ابتدایی وقتی ما با کمبود معلم مواجه شدیم از راننده و آشپز هم به عنوان معلم استفاده کردیم. یکی از نزدیکان ما فوق لیسانس حقوق خونده بود، طبعا مثلا ما انتظار داریمش بره وکیل بشه، رفت معلم مقطع ابتدایی شد. خب شما چه انتظاری دارید کسی که مثلا تو رشتهش اصلا چیز دیگه ای هست، آموزش خاصی ندیده، بره برای یک دانش آموزی دوره ابتدایی آموزش بده؟ وقتی پایه از بیس این اشتباه آموزش در واقع پای گذاشته میشه و در واقع روند درست تعیین میشه.
چیزی رو داشتم که خیلی از کشورها برای بروز کردن علم معلمیشون تابستانها برنامه به اصطلاح آموزشی برای معلمها و مدیران دبستان و دبیرستان میذارن، یعنی حتی سال به سال علمشون روانشناسیشون
در واقع آموزش های ضمن خدمتشون رو
یک دورهای بازآموزی ما داریم. ببینید مثلا دکترها هر سال موظف هستن که دوره بازآموزی داشته باشن. چرا؟ چون داروهای جدیدی به بازار عرضه میشه، باید با اون آشنا بشن و اثراتش. خب اینو باید در بحث آموزش هم خیلی باید جدی بگیریم. در دانشگاه دولتی از قبل یک دوره هست به اسم دوره‌های مطالعاتی که استادها اعزام میشن به خارج از کشور و کشورهای پیشرفته و دوره‌های مطالعاتی اونجا سپری میکنن و برمیگردن. خب علم خودشون رو به روز میکنن. بنابراین چیزی که شما فرمودید در بحث تکنولوژی روز این هست که من فکر نمی‌کنم ما از بعد منابع انسانی کمبودی داشته باشیم، ولی نوع مدیریت و نوع برنامه‌ریزی ما در سطح کلان به اونجا منجر میشه که این منابع هدر میره و تحقق 27% برنامه‌های توسعه ما رو در بر داره و اینکه یه ناکامی بزرگ در برنامه چشم‌انداز 14-04. ببینیم ما در شرایطی هستیم که کشورها بلند پروازانه برنامه‌های بلند مدت 20 ساله و حتی بیشتر، کشوری مثل بنگلادش برای سال 2100 خودش برنامه داره. الان 2021 هستیم. خب در این حد بلند پرواز داره میکنه و این کشور تونسته در عرض دو دهه درآمد سالانه خودش از $400 به $2400 شش برابر بکنه.
کی؟
کشور بنگلادش.
بنگلادش. ما داریم بنگلادشی که بله. حالا من چرا تاکید کردم؟ بله. بنگلادشی که وقتی داریم ازش صحبت میکنیم به عنوان یک منطقه فقیرنشین درب و داغون، اینکه هیچ کس نمیخوادش توی چشم دنیا داره، در واقع تا همین دو سه دهه پیش دیده میشد. مالزی همینطور، سنگاپور همینطور و اینها دارن کاملا خودشون رو به روز رسانی میکنن، شرایطشون رو تغییر میدن.
ما از رقابت با ژاپن و خیلی دست پایین با کره جنوبی رسیدیم به رقابت با ویتنام، رقابت با تایلند، کشور چین که در واقع ما ایزان اصلا محصولات کشور قبول نداشتیم داره به اقتصاد اول دنیا تبدیل میشه. خب بنابراین باید به این بپردازیم که ببینیم این ارزیابیه تو سیاست گذاری ارزیابی خیلی مهمه، کجاها ناکام بودیم برگردیم و مسیر خودمون اصلاح بکنیم. این وجود نداره وقتی که یکی میاد و اشتباه عمل میکنه به حال خودش رها میشه. ببین فساد فقط این نیست که یکی پول برداره بره اختلاس بکنه، این هم نوعی فساده، باید بازخواست بشه. در این کشور کارخانه های زیانده وجود دارن که هیئت مدیرشون حقوقای چند ده میلیونی میگیرن. یک طنز در اقتصاد کارخانه که زیانده اصلا به فعالیت خودش ادامه بده، نه که هیئت مدیره داشته باشه حقوقای آنچنانی بگیرن. خب ببینیم، عرض کردم فساد و ما بعضی وقتا فقط میایم یک مسائل دم و دستی مطرح میکنیم، ریشه باش برخورد نمیکنیم و این در آینده هم تداوم خواهد داشت. بنابراین من پیشنهادم این هست که اگر در آینده قرار هست که ما برنامه‌ای تنظیم بکنیم، واقعا نیاییم تفکرات خودمونو، تفکرات قبلی که منسوخه و اینکه ازش نتیجه نگرفتیم، دوباره در قالب برنامه بیاییم رو کاغذ بیاریم و با علم به این که این عمل نخواهد شد و همون 27% در نهایت حاصل خواهد شد، بیاییم یه برنامه واقعی بنویسیم. این حرف من.
حرف درستیه، حرفی که در واقع به نظر من جان کلام رو گفته. آقای پروفسور آهنگری، نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم و بعد با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم.
نکته پایانی اینه که یه خبر خوبه و خبر بد از علم و تکنولوژی، و اون این هستش که در همین 2021 دو ماشین تونستن ارتباط با هم برقرار کنن. یعنی آنچنان شاهد تغییرات عظیمی در حوزه آموزش و پژوهش و مدیریت کلان در آینده نزدیک خواهیم بود که محصلش همین جرقه‌ایه که در همین ابتدای 2021 دو تا کامپیوتر هوش مصنوعی تونستن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، و این یک تحول عظیمی در سطح دنیا ایجاد خواهد کرد. و اگر ما نتوانیم قولی همکارا خودمون رو بروز کنیم، اون چیزی که وجود داره در دنیا اون خودش رو به ما تحمیل خواهد کرد، و قبل از این که اون مجموعه بخواد به ما تحمیل بشه، اگر فکری بازنگری نکنیم متاسفانه مجبور هستیم تن بدیم به این سیستم. ببینین الان بودجه های تریلیون دلاری، نه میلیارد دلاری، بودجه ها رو که من رصد می کردم، بودجه کشورها رو مخصوصا در حوزه آموزش عالی، بودجه تحقیقات چیزی حدود چند تریلیون دلار فقط در زمینه هوش مصنوعی دارن الان، که این اولی موفقیتش بود که دو ماشین تونستن با هم ارتباط برقرار کنن. الان رفته به این سمت سو که دارن میخوان همونطور که همکارا فرمودن پروژه های بلند پروازانه که مافوق تصوره، اینا دارن رو اون موجی که ایجاد کردن دارن چیکار میکنن، حرکت میکنن. و به تب ما اگر بازنگری نکنیم نه تنها عقب خواهیم افتاد، بلکه به حاشیه هم خواهیم رفت. خیلی
متشکرم.
دعوت کردین و با تشکر از جناب علی و شب بخیر خدمت عزیزان شنوندگان و همینطور اساتید ارجمندی که در استودیو حضور داشتن. خیلی مستفید شدیم ما. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. ممنونم. شب شما بخیر باشه. جناب پروفسور قاسم آهنگری با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر شاهدی، برگردیم به بحثمون، و من همچنان در مورد اون در واقع موضوعی که شما بهش اشاره کردین، واقعیتش اینه که حرف دارم. آموزش، و اگر قراره که ریل گذاری درستی باشه، باید مسیر آموزش درستی رو طی بکنیم. این مسیر آموزش درست واقعیتش اینه که من به شخصه تا همین سال گذشته در واقع خیلی چیزی نداشتم نسبت به این مقوله آموزش که چقدر درد سرساز میتونه باشه و چقدر مؤثر. و چشمانداز من یک چشمانداز کلی بود، یک چشماندازی بود که شاید خیلی ها مبتلا به باشن بهش. منتها سال گذشته یک فرصتی شد که من در حوزه مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی خدمت دوستان شنونده باشم. هر جایی که رفتم، هر مسیری که رفتم، هر موضوعی رو که دست گذاشتیم، هر جایی که نشستیم راجع به یک اتفاقی حرف بزنیم، تهش یه دونه در بیشتر نبود که ته یه کوچه بن‌بست بود، اونم مدرسه. ما مدرسه‌مون مدرسه سازنده‌ای نیست به نظر میرسه. مدرسه‌مون مدرسه توانایی نیست، چون خودش توانا نیست پس نمیتونه توان بخش هم باشه، و این خیلی جدیه، خیلی اتفاق آزاردهنده‌ای شده و مدام هم داریم میگیمش، ولی در نهایت میبینیم که اتفاقهایی نیست که بتونه ما رو به یک سمت درست توی مدرسه‌مون هدایت بکنه. چرا واقعا؟
خب ببینید،
نمیدانیم یا نمیخواهیم بدانیم.
ببینید، کشورهایی که خواستن اصلاح کنن جامعهشون رو، در جهت اصلاح آموزش حرکت کردن. چرا؟ به خاطر این که بچه لوح مغزش صاف و پاکه و از قبل از دبستان تا پایان دانشگاه هم تحت آموزش های دولتی است و با وجود این که تحت کنترل سیستم دولتی است، همون دولت نگران این هست که فساد باشه، نمیدونم حتی اعتیاد باشه، نمیدونم چرا؟ به خاطر این که آموزش ما، بین من فرنگستان علوم نشستیم، حتی چهار فرنگستان معاونت های پژوهشیش نشستیم، با هم صحبت کردیم، بررسی کردیم که از اشکالات اصلی که کشور ما ضعف داره چیه، رسیدیم به آموزش و از آموزش قبل از دبستان تا دانشگاه، و الان داریم روی این موضوع کار میکنیم. پس یکی از مسائل اینه و برای اصلاح آموزش واقعا باید جدی شد، باید عزم جذب کرد و خواست و موانع رو از بین برد.
میدونید آقای دکتر شریف، من مثلا هر موقع این بحثا پیش میومد میگفتم خب حالا یک راه میانبری آیا وجود داره یا نداره. بعد یه مدتی خودم به این نتیجه رسیدم که ما هیچ راه میانبری نداریم. ما اگر قراره که اتفاقی برای کشورمون بیفته و بریم به ریل گذاری درست در مسیر مثلا گام دوم انقلاب و بحث زیست بوم علم و فناوری، اگر این اکوسیستم قراره که اتفاقی براش بیفته که یک در واقع بیگ بنگی رو در کشور ایجاد بکنه، فقط نیاز داریم که یک اصلاح نسلی اتفاق بیفته و این اصلاح نسلی باید از مدرسه آموزش رو شروع بکنه، آموزش درست رو.
خب ببینید، ما تجربه دیگر کشور هم باید استفاده بکنیم دیگه. من به تجربه کشور فنلاند میخوام اشاره کنم که ببینید اونجا چی کار کردن. فنلاند یکی از کشورهایی که سطح رفاه عمومی بالاست،
بالاترین سطح رفاه رو داشته،
از منظر شفافیت
شادترین کشور جهان بوده، شفافترین کشور جهان بوده و اگر اشتباه نکنم رده سیاسیش هم الان جوانترین در واقع کابینه سیاسی دنیا رو داره.
نخست وزیر مثلا 34
ساله. حالا غیر از نخست وزیر 34 سالش، تعداد وزرای زیر یعنی بازه سنی 25 تا 35 سالش بی عدد قابل توجهیه، بیش از نیمی از کابینه است.
من این چند تا نکته که اشاره میکنم و اشاره کردم، یک جلسه ما بودیم، آقای دکتر فانی که خب چند سالی در این کشور وزیر بوده خودش و ایشون
یکی از استراتژیست های آموزش و پرورش ما بودن،
از ایشون های وزارتشون از خودم. ایشون میفرمایند که تجربه فنلاند اینه که تقویت معلم ها، افزایش اختیارات معلم ها، ارتقای مدیریت آموزشگاهی، چیزی که ما بهش مطلقا توجه نداریم، و بودجه ریزی عملیاتی. از کردم که ما صرفا حفظ ظاهر میکنیم، هر سال 20-30% با کمبود بودجه آموزشی و خیلی راحت از کنارش رد میشیم از کنارش، و در نهایت چی میشه؟ معلمی که نسبت بقیه وزارتخونه ها کمترین دریافتی رو داره و در نهایت
ضعیفترین افراد رو
از کردم
به عنوان آموز پرورشی
سند تحول، اون اشاره کردم سند تحول در اثر یک در آسیاسی بیشتر ما 46,000 یو کمبود معلم در مقطع ابتدایی پیدا میکنیم. اینها چیزیه که بالاخره باید بهش توجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریف، خیلی ممنونم آقای دکتر شاهدی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب عالی، خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد خیابان فرصت، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در این نوبت از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان خوبم به ساعت 24:12 شب رسیدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.